بخش هشتم، صفحه 141، گفتگوی اول. از امروز بحث آزاد داریم. امیدوارم با توجه به مطالب هفته قبل بحث و گفتگویمان دور از لجاج و تعصب و پیش‌داوری باشد، زیرا پیش‌داوری مثل سایه‌ای است که بر واقعیت می‌افتد و آن را کدر می‌کند. پس سعی کنیم موضوعات را آنطور نگاه کنیم که انگار هرگز برای ما مطرح نبودند و اکنون اولین بار است که به آنها نگاه می‌کنیم. یعنی سعی کنیم استنتاجات قبلی خود را کنار بگذاریم و موضوعات را به صورت نو و بکر بررسی کنیم. توجه داشته باشیم که اگر موضوعات را از طریق استنتاجات قبلی نگاه کنیم، بررسی به معنای واقعی آن منتفی می شود و مسئله اثبات حقانیت استنتاج های از قبل حاصل شده پیش می آید و در این صورت هیچ چیز برای ما روشن نخواهد شد. هر یک از ما استنتاجات قبلی خود را به صورت عبارات و کلماتی به طرف یکدیگر پرت می‌کنیم بیان که نتیجه‌ای بگیریم. حالا اگر مسئله قابل بحثی به نظرتان می‌رسد، مطرح کنید تا با کمک و همکاری یکدیگر سعی به روشن ساختن آن نماییم. سوال: به نظر من شما به طور کلی، یعنی از ابتدای بحث ها تا به حال، موضوعات را یک جهته بررسی کرده اید. به مسائل انسان تنها از جنبه روانی نگاه می کنید، بدون آنکه موضوعات غیر روانی را هم مدخلیت بدهید. در این که می گویید رقابت منجر به مسائل زیادی می شود، شکی نیست. ولی آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که رقابت اساساً از کجا شروع می شود و علت اولیه آن چه بوده است؟ جواب: به نظر من پی بردن به علت اولیه رقابت چندان کمکی به ما نمی کند. مهم این است که ببینیم هم اکنون چرا رقابت وجود دارد و چگونه می توان آن را از بین برد. اگر خانه من آتش گرفته است و همکنون در حال سوختن است، مسئله فوری و جدی من این است که چگونه می توانم آتش را خاموش کنم، نه اینکه چه کسی و با چه منظور و هدفی خانه را آتش زده است. تمام مشغولیات، بازی‌ها و خودفریبی‌های ما به این جهت است که آتش گرفتگی خانه و سوختن آن را حس نمی‌کنیم. ما نمی‌دانیم زندگیمان در چه وخامتی می‌گذرد. اگر این ادراک برای ما حاصل می‌شد، دست از مشغولیات تفننی می‌کشیدیم و با تمام وجود به مسئله موجود می‌پرداختیم. جستجوی علل تاریخی فقط برای فرار از مسئله موجود و ترس از مواجه شدن با آن است. فکر برای ندیدن مسئله‌ای که همکنون وجود دارد، خود را به علل بعید و تاریخی آن مشغول می‌دارد تا در این مشغولیت از خود مسئله غافل بماند. وقتی ذهن به دنبال علل تاریخی می‌گردد، در حقیقت خود را با فرضیات و نظریات مربوط به مسئله مشغول داشته است، نه با خود مسئله، و این دو خیلی با هم فرق دارند. واقعیت مسئله یک چیز است و فرضیات مربوط به آن چیز دیگر. واقعیت حال را مطرح می کند، ولی فرضیه ذهن را به زمان می کشاند و هر حرکت زمانی ذهن عین تداوم مسئله است. باز هم تکرار می کنم که بحث ما درباره مسائل روانی انسان است، نه موضوعات مادی و فیزیکی. سوال: ممکن است همان عللی که در اصل مسئله را ایجاد کرده اند هم اکنون هم وجود داشته و علت تداوم آن باشند؟ جواب: به فرض که چنین باشد، آن علل را باید به اعتبار اینکه هم اکنون علت وجود مسئله هستند نگاه کنیم، نه به اعتبار اینکه زمانی علت ایجاد مسئله بودند. توجه داشته باشید که ما موضوعات را از جنبه فلسفی نگاه نمی کنیم. زیرا در فلسفه به خاطر اصل حرکت هیچ علتی نمی تواند ثابت، یعنی همیشه به صورت علت باشد. هر علت فقط در لحظه بسیار کوتاهی به عنوان علت عمل می کند و بلا فاصله جایش را به علت دیگری می دهد. هر معلولی هم خود علت می شود برای معلول بعد از خود. بنابراین پیدا کردن یک علت مستلزم آن است که حرکت لااقل برای یک لحظه متوقف شود. پس منظور ما از علت نزدیکترین علت است، نه علت‌های بعید. فرض کنید منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم یک منطقه باتلاقی است. باتلاق علت ایجاد پشه آنوفل می‌شود. پشه آنوفل معلول باتلاق است. بعد پشه آنوفل شما را نیش می‌زند و میکروب وارد بدن شما می‌کند. پشه علت است و میکروب معلول. بعد شما تب میکنید. میکروب علت است و تب معلول. برای معالجه تبی که اکنون در شما هست ما میکروب را بررسی میکنیم، نه باتلاق را. زیرا اگر بخواهیم باتلاق را بررسی کنیم باید علت ایجاد آن را هم بررسی کنیم و این کار الالابد ادامه پیدا خواهد کرد. سوال: خیلی خوب، شما فکر نمی کنید میکروب مسائل موجود انسان، انحصار طلبی و رابطه ناصحیح تولید و توزیع غیر عادلانه ثروت باشد؟ آیا این مسئله نمی تواند زیربنا و علت اولیه تمام مسائل باشد؟ به نظر من اگر انحصار طلبی و بی‌عدالتی در توزیع ثروت جامعه از بین برود، تمام مسائل که فرع بر همین یک مسئله اساسی و زیربنایی است از بین خواهد رفت. جواب: خب ببینیم چه مقدار از این مطلب صحیح است و چه مقدار ناصحیح است. در اینکه انحصار طلبی، نابرابری در توزیع ثروت، استثمار انسان به وسیله انسان و بسیاری مسائل دیگر از این قبیل وجود دارد، شکی نیست. با هر معیار و منطقی هم که حساب کنیم، با معیار عقلی و انسانی و حتی با معیار حیوانی هم که حساب کنیم، می‌بینیم وضع کنونی روابط تولید و توزیع ناجور و غیر منطقی است. و هر ناجوری و ناهماهنگی در یک زمینه از روابط زندگی تمام جنبه‌ها و زمینه‌های دیگر را هم تحت تأثیر ناهنجار قرار می‌دهد و از روال منظم و هماهنگ خارج می‌سازد. ما می‌گوییم خداوند انسان‌ها را برابر آفریده است. خب این یک مرحمت و تعارف خشک و خالی نیست. یکسان بودن به معنای این است که همه انسان‌ها در بهره‌وری از امکانات و مواهب یکسان باشند، حالان که عملاً چنین نیست. از قانون یکسان بودن تا عرف خشک و خالی یا وعده‌اش نصیب عده‌ای شده است و امکانات واقعی‌اش نصیب عده‌ای دیگر، و این امر به نظم روابط اجتماعی لطمه می‌زند. پس در این که نابرابری وجود دارد و باید از بین برود شکی نیست. اما قبول این که این مسئله یک مسئله زیربنایی است و با حل آن تمام مسائل انسان حل می شود بسیار مشکل است و قابل تحمل. کما این که تجربه واقعی همین موضوع را تایید نمی کند. در بعضی اجتماعات انحصار طلبی اقتصادی و استثمار مادی از بین رفته است، ولی آیا سایر مسائل انسانی هم از بین رفته است؟ آیا افراد این اجتماعات انسان به معنای واقعی و آبرومندانه این کلمه شدند؟ امیدوارم بعد از این گفتگوها اکنون درک روشن و جامعی از انسان سالم و جامعه سالم پیدا کرده باشیم. و مسائل انسان را منحصر و محدود در چند مورد کوچک و سطحی نبینیم. جامعه سالم فقط به این نیست که افراد یکسان بخورند، یکسان بپوشند، یکسان به مدرسه بروند، یکسان از دوا و درمان استفاده کنند، یکسان به تئاتر و سینما بروند و نظایر اینها. جامعه سالم است که به افرادش امکان می‌دهد تا فردیت خود را شکوفا و بهارور سازند. آموزش و فرهنگش مانع رشد استقلال و آزادی درونی افراد که به مراتب مهمتر از آزادی برونی است نمی شود. افرادش را به صورت برده‌های مطیع تبلیغ در نمی آورد. از آنها یک آلت بدون اختیار و آگاهی نمی سازد. مانع پرورش عشق به معنای واقعی آن، نه عشق به روسی و نفرت از آمریکایی، عشق به چینی و نفرت از ژاپنی، عشق به یهودی و نفرت از مسلمان نمی شود. آیا شما چنین جامعه سراغ دارید؟ با یک فرض خوشبینانه گیریم که در بعضی کشورها برابری در استفاده از کلیه امکانات وجود دارد، یا افراد آن کشورها یکدیگر را آن هم به خاطر وجود مبصری به نام دولت بالای سرشان استثمار نمی کنند. ولی این موضوع فقط در داخل مرز همان کشورها صادق است. خارج از مرزها را خیلی راحت استثمار می کنند. در صورتی که انسان به معنای واقعی آن انسان را استثمار نمی کند. نه اینکه تنها روسی و آمریکایی یا عرب را استثمار نمی کند. علت این که انسان نتوانسته است بهشت ایدئالی را که در ذهنش ترسیم کرده است عملاً به حقیقت درآورد، این است که این بهشت را خودش باید پیاده کند و در ماهیت خودش حسن نیت وجود ندارد. خود یک پدیده مطلقاً شر است و یک پدیده شر نمیتواند مصدر خیر گردد. مثل این است که شیطان بخواهد بهشت بیافریند. هر حرکت و هدفی که از من نشأت گیرد و صادر شود شر است. من اساساً خیر را نمیشناسد. انسان تا زمانی که با من زندگی می کند در ادعای بهشت آفرینی خود به هیچ وجه صادق نیست. حرف من این است که بیاییم قبل از هر چیز وجود روحی خود را بهشت آسا کنیم. تا انسان پاک و منزه نشود هیچ امید و اعتمادی به صدور خیر و نیکی از او نمی توان داشت. سوال: ما چه کار به حسن نیت یا عدم حسن نیت داریم؟ شما می‌خواهید پلی بسازید. در ساختن پل حسن نیت شما مدخلیت ندارد، بلکه آنچه لازم است منطق علمی و واقعیات عینی است. جواب: فرض کنیم ساختن پل حسن نیت لازم ندارد، ولی ساختن اجتماع با ساختن پل قابل قیاس نیست. اینها کیفیت مشابهی ندارند. برای ساختن اجتماع وجود عشق لازم است. عملی که از عشق برنخیزد ناجور و ناهماهنگ است. ممکن است یک گوشه را درست کند ولی گوشه های دیگر را خراب می کند. عملی که از عشق نشأت نگیرد از من نشأت می گیرد و تمام خصوصیات مخرب من وارد آن خواهد شد. سوال: پس چه باید کرد؟ آیا با وجود این همه بی‌عدالتی درست است که ما بنشینیم دست روی دست بگذاریم و فقط حرف بزنیم؟ جواب: من نمیگویم نباید عمل کنیم، فقط میگویم باید عمل کننده را شناخت تا عمل از روی خیر و آگاهی باشد. عملی که از من صادر می شود، علاوه بر این که یک کیفیت کور و بدون تمیز دارد، فاقد خیر و نیکی نیز هست. این پدیده به علت فلسفه و ماهیت خاصی که دارد، اساساً خیر را نمی شناسد. هویت فکری بر پایه شرارت قرار دارد. کافیست شما چند خصوصیت آن را در نظر بگیرید تا ببینید چگونه این خصوصیات مخرب در قدم به قدم زندگی، روابط و فعالیت‌های ما وارد می‌شوند و یک کیفیت ناهنجار، مسخ و بی‌معنی به آنها می‌دهند. ببینید مثلا تضاد با ما چه می‌کند؟ می‌دانیم یکی از نتایج تضاد این است که زندگی انسان را بی‌مسیر و بی‌جهت می‌کند و باعث می‌شود که انسان هیچ چیز را به طور جدی و یکدل نخواهد. شما با دقت به زندگی و روابط افراد دور و بر خود توجه کنید تا ببینید همین یک خصوصیت چه کیفیت ناجور و مسخی به رفتار آنها داده است. چند شب پیش مهمان جوانی بودیم که از اعضای دو آتشه حزب کمونیست است. نشسته بود به بحث درباره زشتی و قباحت استثمار انسان به وسیله انسان. و زمان مدام به پیرزن بیچاره‌ای که کلفت آنهاست فرمان می‌داد. و زن بی‌نوا که از فرط پیری رمق راه رفتن نداشت به خاطر لقمه اینان مجبور به اطاعت بود. شخص دیگری را می‌شناسیم که میلیونر است و طرفدار تعدیل ثروت، ولی لحظه‌ای از تلاش و نقشه‌کشی برای بیلیونر شدن باز نمی‌ایستد. خود شما شاهد بودید که هفته پیش در همین پارک چند بچه سوار تاب بودند. دو جوان حدود 20 ساله از راه رسیدند، بچه ها را به زور از تاب پایین آوردند و خودشان نشستند روی تاب و شروع کردند به بحث درباره آزادی. می خواهم بگویم اینها نمونه خیرخواهی انسانی است که با من زندگی می کند و تصور نکنید که این نوع رفتار مسخ و بی‌معنی مختص گروه خاصی است. همه ما همین وضع را داریم، منتها به شکل‌های دیگر یا در زمینه‌های دیگر. و این نمونه‌هایی که ذکر کردم نماینده تنها یکی از خصوصیات هویت فکری است. ده‌ها خصوصیت دیگر در این پدیده مخرب هست که هر کدام از آنها یک گوشه از زندگی و رفتار ما را خراب و ناهنجار کرده است. خب با وجود این پدیده پرمسئله و ناهنجار، ما چگونه می توانیم مسئله ای را به طور بنیادی حل کنیم؟ ما تا مسئله خود را حل نکنیم، هیچ مسئله ای را نمی توانیم به طور اساسی و بنیادی حل کنیم. حرف من این است. سوال: فرض کنیم انحصار طلبی و استثمار یک مسئله زیربنایی نباشد. آیا به نظر شما فقر ناشی از عدم توزیع عادلانه ثروت فی نفس آنقدر مهم نیست که لازم باشد برای رفع آن یک اقدام جدی صورت گیرد؟ جواب: البته که لازم است. صرف نظر از جنبه‌های روانی، فقر ناشی از انحصار طلبی و استثمار خودش کم مسئله‌ای نیست. ما هم رنج‌های روحی داریم و هم رنج گرسنگی. رفع رنج‌های روحی یک امر فردی است و خود افراد باید برای رفع آن اقدام کنند. یعنی هر فرد مسئول رنج روحی خیش است. ولی رنج گرسنگی مسئله‌ای است اجتماعی و برای رفع آن باید یک اقدام اجتماعی سازنده صورت گیرد، نه مخرب. سوال: شما میگویید برای رفع گرسنگی باید یک اقدام اجتماعی صورت گیرد. حرف من این است که هر حرف و حرکت که این اقدام اجتماعی را کند یا منحرف نماید مضر است. جواب: کدام یک از مطالبی که من میگویم مخل این اقدام است؟ آیا برای هر اقدام اجتماعی مفید لازم نیست که ابتدا انسان‌های آگاه وجود داشته باشند؟ آیا افراد اجتماع نباید به آن حد از رشد ذهنی و آگاهی رسیده باشند که برای خود به عنوان انسان بودن حقی بشناسند؟ آیا نباید بدانند حق یعنی چه؟ آزادی یعنی چه؟ استثمار شدن یا استثمار کردن یعنی چه؟ انسان باید ابتدا آگاه گردد و از زمینه آگاهی اقدام کند. در این صورت اقدامش مثبت و سازنده خواهد بود، نه مخرب و منتقمانه. اقدامش از انسان صادر می شود و در جهت خیر انسان است، نه از من و برای من. آنچه من می گویم این است که قالب ذهنی که از آن من درست شده است مانع آگاهی انسان می گردد. شما اگر این قالب را بشکنید و زندگی را بدون قالب نگاه کنید، همه چیز برایتان جلوه و کیفیتی پیدا می کند که با وضع حاضر قابل قیاس نیست. قالب باعث می شود که انسان فقط تا یک قدمی خود را ببیند، یعنی دید انسان را محدود می کند. چنان انسان را مسحور و مجذوب می کند که انسان نمی تواند خارج از محتویات قالب و جز آنچه در کادر محدود آن می گذرد ببیند. قالب یک کیفیت اعتیاد به ذهن می دهد، یعنی ذهن عادت می کند که امور زندگی و پدیده ها و جریانات را تنها از زوایایی که قالب به او اجازه می دهد نگاه کند. و خدا می داند که اگر قالب نبود انسان چه چیزها می دید که اکنون نمی تواند ببیند. همکنون در همه اجتماعات مسائلی وجود دارد که قالب خاص اجتماعی آنها مانع می شود که افراد بُعد، وسعت و شدت وخامت آن مسائل را آنطور که واقعیت هست ببینند. ما در تاریخ می خوانیم که انسان زمانی خرید و فروش می شده است. این مسئله چقدر برای ما تعجب آور است. باور کردن اینکه زمانی انسان خرید و فروشی بوده است برای من خیلی ثقیل است. ولی این موضوع برای افراد همان زمان یک امر کاملا عادی بوده است، زیرا قالب خاص آن زمان چنان افراد را در خود نگه داشته بوده که چیزی جز آن نمی دیدند. آنچه قالب بر آنها تحمیل می کرده به عنوان یک امر طبیعی و عادی می پذیرفتند و فکر می کردند امور زندگی باید به همان صورت باشد که هست. همکنون در اطراف من و شما هم جریاناتی می گذرد که برای من کاملا عادی است، زیرا ما به جو مخصوص تربیتی خود به قالب خاص زمانه خود عادت کرده ایم.